والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بإذن من الله تعالى بلطف پروردگار امروز اولین جلسه بحث درباره علم رجال را شروع میکنید و همه ما اگر عنایت کنید ثواب این جلسه را تا آخرش هدیه کنید به روح مقدس حضرت صدیقه طاهره که توفیقیست. حاجتان نخواهید تو بندگی چو گدایان به قصد مزد مکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. این که هدیه کردید میگیرید، تجارت رابطه است. بحث رجال که بر اساس پیشنهاد عزیزان شروع شد بسیار بحث مهم نیست. شاید اگر بگیم حوزه بعد از تفبرات نوآوری خیلی مهمی که دارد این است که بحث رجال کما بیش در گوشه کنارهای حوزه مطرح و تدریس می شوند. از مهمترین درس هاست، حتی در تجربه من دیدم بعضی ها را که آیت الله می گفتن خصوصی با حقیر آشنا و همسن بود تقریبا، گفت من رجال حالت نیستم، کل زحمت اصول و فقه چکار کنم. بعد تدریس رایج نبوده است، فراگیری علم رجال هم ضمنی بوده. استاد فقیه به روایتی که میرسیده اگر قاعده‌ای داشت یا بحث رجالی همونجا ضمنی مطرح میکرد. اما اخیراً شکر خدا کما بیش این بحث مدون و مستقل تدریس می شود که بسیار بحث مهمی است. اهمیت هر علم برگرفته از اهمیت هدف اوست. به طور واضح می دانیم هدف علم رجال قدرت در استنباط است، بالاترین هدف. و شما یک نکته رو در بحث‌های عقلی خونده اید که علت غایه علت فاعلیه می شود، واقعیت غایت هدف و علت غایی است، تصور غایت علت فاعلیه است. شما افاضل که تصور میکنید اجتهاد و استنباط رو، اون تصور اجتهاد استنباط علت می شود برای علم رجال. علم رجال اهمیتش رو که اجمالا متوجه شدیم، این قسمت از بحث رو دقت کنیم. عناوین و مطالبی که در علم رجال تدریس می شود و بحث می شود به طور عمده 12 تا عنوان یا 12 امر است. یک، تعریف علم رجال و درایه. دو، تاریخ تدوین حدیث و جایگاه تاریخی روایات. سه، عنوان سوم از عناوین بحث رجال، اصول و جوامع روایی، که بدونیم اصول رجال یعنی کتاب‌های اصل، نه اصول معنی اصل اصول فقه. کتاب‌هایی که اصلاً چه کتاب‌هایی هست و اصول اربعه معنی چیست و جوامع معتبر روایی چه کتاب‌هایی هستند و چه جایگاهی دارند. عنوان سوم، چهارم، معنای راوی و اوصاف راوی و معنای روایت و مقومات و شروط روایت. پنجم، اقسام راوی و اقسام روایت، که بحث خیلی مهمی است. ششم، اصطلاحاتی که در رجال و درایه مطرح است. هفتم، توثیقات. توثیقات بابش وسیع. الف، اصول و قواعد درباره توثیقات از قبیل اصالت العداله و اصالت الصحه در اقوال و غیره. به توثیقات خاص کجا هست؟ به چه صورت هست؟ دلیل اعتبار توثیق خاص چیست؟ شهادت، اخبار یا نظر خبره است؟ نه این آره به اونجه جیم، توثیقات عام که باب و محراب وسیعی دارن و هم پنج شیش تا مورد هر کدام نیاز به بحث ویژه دارند. هشتم، امر هشتم از اموری که در این بحث رجال جزء مطالب است، راه‌های اثبات اعتبار به غیر از توثیقات، از طریق مت، کثرت، شهرت و غیره. امر نهم، علائم و نشانه های عدم اعتبار. اضطراب دارد، تناقض دارد با حکم عقلی قطعی مخالفه. روایتی رو با عنوان حدیث میخوندیم که کره زمین روی شاخ گاوی هست و گاو هم روی ماهی قرار دارد. بعد از دوستان عزیز هندوستانی ما استفاده کردیم، سه ساله خیمه ظاهران گفت یا کسی از دوستان دیگه، این روایت اصلش مال هنوزه، مال هندو هست. خب این روایت امر دهم بحث طبقات در رجال، یه بحثی داره به نام طبقات، بحث بسیار مهم، مرحوم آقای بروجردی کتاب چند جلدی دارد درباره طبقات و رجال، بسیار مهم، اثر بخش. یکی از آثار مهمش اینه که مشترکات رو به وسیله طبقات تشخیص میده. اگه خدا توفیق داد بحثش میرسد انشاءالله. شماره 11 یا امر 11 عبارت است از قواعد الحدیث. شما شنیدید قواعد فقهی، یه مجموعه قواعد داریم به عنوان قواعد الحدیث. محققین رجال این قواعد رو در مقدمات رجال آورده‌اند. مرحوم شهید با اختصار تقریبا مستقل بحث میکنند در مورد شهید اول و شهید که گفتیم ایشان درایه دارد، درایه شهید و بعد امر 12 عبارت است از تعادل و تراجیح. در اصول هم بحث می شود، بحثی که ما در رجال میکنیم فرق دارد کمی با اون بحثی که در اصول هست. این نکته را بداریم، در اصول که بحث‌هایی از فلسفه هست، از جامعه شناسی هست، از ادبیات هست، یه بخش بحثی از رجال هم هست. بحث حجیت خبر تحت عنوان حجیت رفته داخل بحث رجال، از بحث رجالی است که همون جوری که میگن کرام در اصول، بحث از عقاب و عقاب بلاغه اینا مانی کلام، همونطور رجال در اصول. خب اصول دیگه دسته بالا است که اینا رو جمع کرده برای خودش.
چرا جره تحلیم نمیدید که تا حضور
تحلیم؟ بله جرح و تعدیل در باره راویست، تعادل و تراجی در باره روایت. به حضور شما این عناوینی که داشتی، جرح و تعدیل در ضمن تعادل و تراجی مفرد و مرکب بحث میشن. تعادل و تراجی که گفتیم بحث جرح و تعدیل هم فرقی که داردم بحث رجالی و اصول تقریبا از همین اینجاست. ما جرب و تعدیل رو برجسته ترش میکنیم تا تعادل و تعدیل. این مطالب رو گفتیم، عناوین رو که آشنا شدیم، انشاءالله این 12 امر را به حول و قوه خداوند سعی میکنیم به طور اختصار بحث بکنیم، تا جایی که در پایان این 12 جلسه یک طلبه فاضلی از باب مثال از شما جمع بتواند وسائل و شیعه رو باز کند، یک روایت رو درست صحت و سقمش رو تشخیص بده. همینقدر کافیه دیگه.
12 جلسه.
دوازده جلسه. Thank you. من شاید دوازده جلسه دوازده تو عنوان
دوازده
شاید هر عنوان یک جلسه جواب نده،
یه دوازده سال میکشه.
بسیار منابع هم انشاءالله همونطور که شما فرموده بودید با استادتان گفته بودید، من آنه جواب فرموده بود ما که اون جواب جرعت نمیدونم، میگم خودتان استادید، ما یک سرنخ میگیم خودتان به بگرد. بسیار خوب، این عناوین الان جاذبش برای ما معلوم شد که چقدر عالی و
این سوال داشتم
الان شده نزدم سنم.
چرا از موضوع رجال بحث میکنید؟ چرا ضرورت علم بحث میکنید؟
از که دیگه از آن مورد میدهدید ظاهر جواب سوالشان
از که سر خواست شما فهمید ترکیل از تمامی کتب رجالی ها رو
سوالاتتان خوب
خود
خود دیگه جناب آقای محتضوی جمع اشب همه شما را دعوت کرده ام ساعت هفت عصر به جمعه منزلی هفته رسمی تشریف میارید، این به خاطر جواب سوال شما تشریف میارید منزل ایشان، شما اونجا هست آدرس
دمار شاکن هست
مفتی میزم دلیلش اینه که من آخر وقت کردم به حضور شما اگر آمد انشاءالله چشم بعد
دیگه انشاءالله
مسترد نمی کنم
در نام حضرت زینب
من میام دنبالت.
بله بسیار خوب، شما این شرط را در نظر بگید منتفید به حضور شما آدرس شما هم بروار امین و چه شماره 37 رو در روبه رو دیدم سیر بزرگوار خودش ای با اشتیاط منطور اعلامش کامل نیست فردم به اون کمکش کنید، اعلام هم انجام شد، این اعلام ادامه داره، هر کسی حاضر بود بنده یه
حاضر
بعد اما عنوان اول که عبارت است از تعریف، در تعریف بر اساس بحث منطق که رؤوس ثمانیه دارند تعریف رو به سه بخش تقسیم کردن، یک تعریف علم، دو موضوع علم، سه هدف علم. اما حقیقت مطلب این است که یک تعریف جامع موضوع رو بیان میکنن و هدف و غرض رو بیان میکنن، ما این تفکیک کنیم قطعه قطعه کنیم سه تا قطعه ناقصه با هم پیوند بدیم یک تعریف کامل است. بله کامل. بنابراین اولین عنوان تعریف، در تعریف ما بحث طولانی نداریم، بسیار مختصر. علم رجال که ما بخواهیم تعریف کنیم در عبارت کوتاه عبارت است از شناخت احوال راوی از حیث وثاقت و عدالت و ضعف و موضوع علم رجال می شود اوصاف راوی یا راوی و اوصاف آن. هدف علم رجال آشنایی به احوال رجال از حیث وثاقت و عدم آن. در این رابطه هدف رو دقت کنید، کاملترش کنید. هدف دو گونه است. یک، هدف مقدماتی یا ابتدایی. دو، هدف اقصا یا هدف نهایی. هدف ابتدایی عبارت است از آشنا شدن به احوال رجال که آدم بتواند حال یک راوی رو به دست بیارد. و اما هدف اقصا و نهایی، همان که گفتیم استنباط و استخراج احکام از نصوص. درباره واضح شدن موضوع خوب است یک توضیح کاملی بدیم. علم رجال دو تا تعریف دارد. یک تعریفش تعریف کلی و عام و شامل که علم رجال گفته می شود و علم مصطلحات و علم درایه هم در ضمن آن مندرج است. پس از که تعریف کلی شد یا تقریبا مطابق با اصطلاح قدما شد، موضوع علم رجال را هم میگوییم عبارت است از سنت. هدف علم رجال هم استفاده و قدرت استخراج حکم از سنت. این تعریف کلی و بگیم قدمایی. اما با تحقیقات متأخرین که از ضمن کلمات قدما در آورده اند، تعریف یک مقدار تفصیل بیشتر به خود گرفته است، به این صورت که میگوییم علومی که تعلق میگیرد به سنت، سنت در برابر کتاب. در دید ابتدایی و کلی این علم را میگیم علم حدیث. این مطلق و کلی است یا موجز، و این علم حدیث به دو بخش اصلی تقسیم می شود. یک روایت الحدیث، دو درایت الحدیث. که روایت و درایت پشت سر هم قرار می‌گیرند. روایت الحدیث مرحله مقدمات است، مقدماتی است. درایت الحدیث مرحله نتیجه گیری و بهره برداری است. روایت الحدیث بحث موضوعی مطرح می کند، درایت الحدیث بحث محمولی. به عبارت کوتاه، روایت الحدیث مقدمه یا سکوی پرواز به سوی درایت الحدیث است. و بعد این روایت الحدیث را که از درایت جدا کردیم، موضوعش می شود احوال راوی. و این احوال راوی باز به دو قسم تقسیم می شود. قسم اول تعلق دارد به بحث از وساقت و ضعف و عدالت راوی، توثیق و تضعیف. این بخش اول روایت الحدیث می شود علم رجال، و بخش دوم روایت الحدیث بحث از کیفیت حدیث به میان می آرد. یک نفر نقل کرده، دو نفر، واحد، مستفیض، متواتره. این بخش دوم رو میگویم مصطلح الحدیث. و اما درایت الحدیث تعلق دارد به اوصاف روایت از حیث متن و دلالت و سند، اصالت و ظهور و صراحت، نص، ظهور، اجمال. اینها مسائلی است که مربوط می شوند به درایه. اینه که خوب فهمیدیم تعریف را. برای کامل شدن مطلب دو تا عنوان دیگری هم داریم که شبیه علم رجال و علم درایت هست، یادآور بشیم. با این تعریفی که تا حال گفتیم دو تا عنوان اشتهار پیدا کرده و از هم دیگر مستقل شده است، علم رجال و علم درایه. معلوم شد. دو عنوان دیگر که با این دو تا شبیه و نزدیکه، یک تراجم رجال، دو فقه حدیث. این قدر نزدیکه که بعضی ها سوال میکنن و حتی شبهه میشود که تراجم همان رجاله. چه فرقی دارد؟ بله، شبهه از جایی پیش میاد که این دوتا خیلی قریب و مخرجن، جدا کردنش بحث دقت میطلبد. و فقه و حدیث هم با درایت فرقش چیست؟ اون هم با درایت گویا گاهی مشتبه بشود. اما فرق تراجم با رجال رو که خوب تعریف کردیم دیگه تکرار نکنم. تراجم عبارت است از شرح حال روات به طور کل، بحث به توثیق، ربط به توثیق از این ندارد. این یک نکته اصلی در فرم
تاریخ همون تا شامده
بحث تراجم زندگی نامه یک راوی چقدر روایت دارد، چه کتابی دارد، در چه زمانی بوده است، اوصاف حسنش رو هم بیان میکنند کامل. لذا شما در تعالیف که میبینید در مقدمه مثلا میگن ترجمت العلامه یا ترجمت الشیخ.
به چه معنی کردن؟ به چه رو ترجمه به کار برد؟ چه نگونه شرح حال؟
در اصطلاح
معنای
ترجمه در اصطلاح عربی شرعی تقریبا شرح حال. ترجمه در فارسی ما ترجمه معناش برگردان، ترجمه لذات در شرح حال علامه یا شیخ طوسی هم ترجمه شرح حال مرحوم محقق اصفهانی صاحب نهایت الدرایه که مرحوم مظفر نوشته است، ترجمه المعلم، شرح حال المعلم. برای شما بگم معلوم شد ترجمه شرح حال. از ضمن شرح حال ممکن وساقت در بیاد، منتها هدف از ترجمه شرح حال و به طور کل شناسایی شخصیت و تکبودی است. چطور تکبودیه؟ میگیرزه آزوتن
چطور فقط شرح حال رو می‌نویسه، بیان می‌کنه، جلو میره.
شرح حال به ما و شرح حال
می‌نویسه. قضاوت نمی‌کنه که درست
نه، من گفتم.
مبسط
خیلی روشن.
دنبال نقاط ضعفش نیست،
خوب نزدیک شدید. فرد را یعنی شخصی که ضعیف است نمیارد اونجا. رجال بالاخره قبول بکنید. احسن تو آقای تک بعدی است. فقط اشخاصی که دارای فضائلند شرح حالش را بیان می‌کنند. رجال راویان ضعیف رو مطرح می‌کنند. هدف رجال رسیدن به توثیق راوی و وثاقت راوی است. هدف ترجمه شناسایی شخصیت هم. قریب المخرج هستن اما با هم دیگه فرق دارد که فرقش رو بسیار به وضوح شما عزیزان درک کردید. فقه الحدیث هم صریح بگم که شما طرف ساعت دارید نگاه میکنید. فقه الحدیث با درایه، درایه فهم معنا شد دیگه. فقه الحدیث هم فقه فهم دیگه، فهم فهم حدیث. فرقش اینه، فقه الحدیث درباره مفردات حدیث در لغتنامه ها، ریشه یابی، صرفی، نحوی، بعد ترکیبی، بعد شرح و تعلیقه. این میشه فقه الحدیث. به سرعت گفتم دوباره آقای مجلد، من یه دونه عیل کلی دارم. آقای نعیم چند بار دارم تذکر دارم، اول بحث میکنم حال شما رو ملاحظه میکنم، آخراش میشه خطابی سریع میدم اینجوری سستری میکنم شما. آقای نعیم وقتی من تذکر میدم من حرف شنوی ندارم. ولی فقه الحدیث عبارت است از بحث و تحقیق نخست درباره مفردات حدیث از حیث وضع و صرف و صیاغت، آنگاه توجه به ترکیب باز هم از جهت ادبیات و بلاغت و مناسب قرائن. پس از آن شرح و تأویل و استخراج ها و برداشت هایی که امکان دارد از یک حدیث به عمل بیاد. این فقه الحدیثه. فقه الحدیث نظر اساسی به سند ندارد، اما درایت سند رو باید لحاظ کند. با ملاحظه سند متن رو می‌بیند درست یا اضطراب دارد و متن عالی است مناسب شأن امام یا نه متنی است که مناسب شأن امام نیست، ظهور دارد یا نص است، اجمال دارد یا مبین است. بنابراین درایت به متن می نگرد و نگهی روایت رو از حیث درجات بررسی می کند. روایت می شود صحیحه، صحیحه اعلایی، موثقه، حسنه، ضعیف، قوی، الی آخر که در مصطلحات بحث می کنیم. ان شاء الله جلسه آینده بحث تاریخ تدوین حدیث که بسیار جالبه، نزدیکای ایام شهادت هم هست و نقش عمر بن خطاب را در منع حدیث یک صد سال در تاریخ رجال بحث میکنیم. روایت از امیر المؤمنین من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. آدم گوش رو بردی بشر جاهل تا عاقل بشود مرده، و الا اگر روش رو بلد باشد اصلاح زندگی، اصلاح در جامعه برخواسته از اصلاح باطن آدم. حتی گفتند و میگویند که نور صورت آدم، نور ظاهر آدم برگرفته از اصلاح باطن. لذا بی تردید شما شیعه و سنی رو تا دیگه تشخیص می‌دهید.